سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اعتراضات مردم در برابر دو شرکت استخراج طلا در ولسوالی چای آب ولایت تخار به خشونت گرایید و گفته می شود که حداقل 5 تن کشته شدند. شماری از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر خبر دادند. همچنین در شبکه های اجتماعی در ویدیوهای منتشر شده منتسب به این اعتراضات چندین وسیله نقلیه در حال سوختن دیده می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این تظاهرات چیز نگفته. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از قماندانان این گروه اهانت کردند. این جبهه همچون اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت اسلامی خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است. اما برخی رسانه ها از قول جبهه مقاومت گزارش دادند که نیروهای طالبان جسد یکی از قماندانهای این گروه به نام ظفر را در بغلان از قبر بیرون کشیده سپس بر آن تیراندازی کردند. ظفر و چند تن از همراهانش چند روز پیش با طالبان درگیر شده سپس در یک منطقه کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارش ها این عضو جبهه مقاومت از کوه لغزیده و جان باختند. جبهه مقاومت حدود 10 روز پیش ادعا کرده بود که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشتند، اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده یا خیر. طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبهه مقاومت واکنش نشان ندادند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این رویداد را به طور مستقل تایید کند. فعالان حقوق بشر ایران میگویند که در 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند که از این جمله تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند. هرانا نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در گزارش همچنین گفته که حداقل 68 تن از تظاهر کنندگان نیز زخمی شدند و بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. فارس یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران از جمله پرسنل پلیس و بسیجیان هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل قادر به تایید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست. 9 روز پیش در ایران در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و قیمتی ها مردم به سرک ها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد. دلسی رودریگوز معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا روز دوشنبه رسما به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد. بر اساس خبرگزاری رایترز، رودریگوز 56 ساله توسط برادرش خورخه رودریگوز که رئیس مجلس ملی ونزوئلا سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه 283 قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذشته انتخاب شده بودند نیز سوگند یاد کردند. این در حال است که نیکلاس مادورو رئیس جمهور سرنگون شده ونزوئلا روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بیگناه خواند. مادور 63 ساله از طریق ترجمان در محکمه فدرالی در منهتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیس جمهور کشورش است. همچنان سیلیسیا فلورس همسر مادور اتهامات وارده را رد کرده خود را بیگناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای 17 مارچ تعیین شده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز و امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از تو مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتون در فصل چهارم کیمیا. با امیدی که فصل سوم خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، مثل طبق معمول در اول میایم بالای درس گذشته ما که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته بالای توازن معادلات کیمیایی تعاملات ساده و قانون تحفظ کتله صحبت کردیم. در اول میاییم بالای توازن معادلات کیمیاوی. ما گفتیم زمان یک معادله، معادله توازین شده است که در آن تعداد اتم های عنصر به هر دو سمت معادله مساوی باشد. در این زمان ما میگیم که معادله ما چی است؟ توازین شده. و در زمانی که ما میخواییم ببینیم که معادله ما توازین شده یا نیست، ما در اینجا از قانون تحفظ کتله پیروی میکنیم. خب قانون تحفظ کتله کدام قانون بود؟ قانون تحفظ کتله عبارت از قانون بود که در آنجا کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل میباشد و همچنان در یک تعامل کیمیاوی باید مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی به تعداد اتم های محصول تعامل باشه، که این قانون به نام قانون چی یاد میکردیم؟ تحفظ کتله. و همچنان تعاملات ساده را خواندیم که تعاملات ساده عبارت از تعاملاتی است که در آنجا اتم های عناصر با همدیگه تعامل میکنه و چی را میسازه؟ و مرکبات میسازه. مرکباتی که زمانی که تعاملات ساده میسازه همچنان چی است؟ مرکبات ساده است. خب شاگردای عزیز، با امیده که در درس گذشته کدوم مشکل نداشته باشین. حالا شاگردای عزیز، میاییم بالای عناوین درس جدید ما که عنوانهای درس جدید ما است عناصر مهم در زندگی ما. و امروز بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروژن صحبت میکنیم که از صفحه 58 الی 61 کتابتان را در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز، میاییم بالای عناصر مهم در زندگی ما صحبت میکنیم. قسمی که قبلا در فصلهای گذشته درباره عنصر، تعاملات و معادلات آن صحبت کردیم، حالا میاییم بالای اهمیت آن صحبت میکنیم. در اول میگیم که عنصر چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که عنصر عبارت از موادی است که از یک جا شدن اتمهای یکسان ساخته میشن. مثلا شاگردای عزیز، یکی از عناصر مهم در زندگی ما اکسیژن است. اکسیژن را در نظر میگیریم که اکسیژن چی است؟ بدون اکسیژن نمیتونه حتی حیوانات و نباتات زندگی کنه. پس ما میگیم که یک ماده حیاتی در چی است؟ در طبیعت است. و یا هم نایتروژن را در نظر میگیریم که نایتروژن جزء مهم ترکیبی نباتات است و بدون از او مثلا اگر نایتروژن نباشه آنها نمیتوانند تعاملات مهم خود را انجام بدن. و همچنان میگیم کربن. کربن به حیث مواد سوخت صنایع مختلف مانند ذوب آهن چی دارن؟ نقش بسیار مهم دارن. و هیدروژن که چی است؟ عناصر سازنده آب و مرکبات عضوی است که بسیار مهم است شاگردان عزیز. در این فصل بالای تمام اینها دانه به دانه صحبت میکنیم. حالا شاگردان عزیز، در اول بالای عنصر هیدروژن صحبت میکنیم. درس کلی امروزی ما بالای هیدروژن است. قسمی که شاگردان عزیز، زمانی که ما به طبیعت توجه کنیم مقدار بسیار زیاد هیدروژن را در طبیعت میبینیم. بخصوص شاگردان عزیز، اتمسفیر یک عده سیارات که از دست چی ساخته شده؟ از هیدروژن ساخته شده. و زمانی که شاگردان عزیز اگر ما به خورشید توجه کنیم میبینیم نظر به مطالعات که مقدار بسیار زیاد هیدروژن در خورشید موجود است. ما ولی مقدار هیدروژن در اتمسفیر زمین که است کم است. چرا شاگردان عزیز؟ به خاطر که هیدروژن سبک است و کتله آنها چی است؟ کم است. به این خاطر در اتمسفیر زمین نسبت به خورشید کمتر است. ولی شاگردای عزیز، در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی به پیمانه زیاد هیدروژن چی است؟ سهیم است. زمانی که شاگردای عزیز به بدن انسان متوجه کنیم، در بدن انسان 10% آن را از نگاه کتله چی تشکیل میده؟ هیدروژن تشکیل میده. و همچنان شاگردای عزیز، زمانی که اتم های مختلف هیدروژن در خورشید با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. علاوه بر ای که گاز هلیوم را چی میکنه؟ تولید میکنه. مقدار بی‌نهایت انرژی را هم آزاد میکنه. خب شاگردای عزیز، زمانی که ما به هیدروژن ببینیم، هیدروژن از نگاه رنگ چی است؟ بی‌رنگ است و همچنان بی‌بو و بی‌ذائقه است. نسبت به تمام گازات دیگه چی است؟ سبک‌تر است و در حرارت منفی 252.18 درجه سانتیگراد مایع میباشه و در حرارت منفی 259.8 درجه سانتیگراد چی میشه؟ منجمد میشه. همچنان شاگرده عزیز، زمانی که به جدول دورانی توجه میکنیم، هیدروژن در گروه اول و در پریود اول جدول دورانی قرار داره. خوب شاگرده عزیز، بالای جدول دورانی امروز زیاد صحبت نمیکنیم، به خاطر که در درس های آینده در کتاب صنف 8 ما جدول دورانی را به طور مکمل میخونیم و در آنجا بالایش صحبت میکنیم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیاوی هیدروژن. هیدروژن یکی از گازات فعال در طبیعت است و همچنان یکی از عناصر واکنش پذیر است که با عناصر مختلف در طبیعت تعامل میکنه. دارای عدد اتمی یک است و هم میتونه الکترون بگیره و هم میتونه الکترون را از دست بده. هیدروژن میتونه با عناصر مختلف در طبیعت تعامل کنه که یکی از تعاملات آنها تعامل با اکسیژن است. هیدروژن با اکسیژن توسط جرقه برقی تعامل میکنه و آب را میسازه که یکی از تعاملات بسیار ساده هیدروژن است. این تعامل با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی معمولا به صورت چی میباشه؟ انفجار همراه میباشه که یکی از چی است؟ خطرات تعامل اکسیژن با هیدروژن است. ببینید شاگرده عزیز، در صفحه 58 کتابتان معادله تعامل با اکسیژن و هیدروژن را براتون داده که هم به شکل نوشتاری و هم به شکل سمبولیک به شما نوشته کرده. میبینین که عنصر هیدروژن با عنصر اکسیژن که هر دو در حالت چی است؟ گاز است. توسط جرقه برقی تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه که در حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز، میایم به تعامل گاز کلورین با گاز هیدروژن. زمانی که گاز کلورین با گاز هیدروژن تعامل میکنه، سببی به وجود آمدن هیدروژن کلوراید میشه. مواد تعامل کننده و مواد محصول هر دویشان در حالت گاز موجود است. ببینید شاگردای عزیز، زمانی که گاز هیدروژن با گاز کلورین تعامل میکنه، این تعامل باید همیشه در تاریکی اجرا شود. چرا؟ به خاطر که زمانی که کلورین با هیدروژن تعامل میکنه، تاریکی سبب از این میشه که این تعامل با آهستگی صورت بگیره، ولی اگر این تعامل در روشنی اجرا شود، سبب سرعت تعامل میشه و قدر انفجار را به وجود میاره. به همین دلیل زمانی که ما میخواییم از خطر انفجار جلوگیری کنیم، پس باید تعامل را در تاریکی انجام بدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به تعامل هیدروژن با گاز نیتروژن. تمام اینها که از در صفحه 59 کتابتان موجود است. ببینین شاگردای عزیز، زمانی که هیدروژن با گاز نیتروژن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ گاز امونیا را میسازه. باز هم مواد تعامل کننده و مواد محصول ما هر دویشان در حالت گاز موجود است. خب شاگردای عزیز، یک گپ جدید در اینجا که از ما زمانی که میبینیم هیدروژن با نیتروژن تعامل میکنه، به شرایط خاصی ضرورت داره. که شرایط خاص اینها عبارت از موجودیت کاتالیست، فشار و حرارت زیاد. زمانی که ما کاتالیست داشته باشیم در تعامل، فشار داشته باشیم و حرارت زیاد داشته باشیم، پس نیتروژن با هیدروژن تعامل میکنه و امونیا را میسازه. حال شاگردای عزیز، میاییم با تعامل هیدروژن با اکسایدهای فلزات. میبینیم شاگردای عزیز که هیدروژن همچنان میتوانه اکسیژن را از فلزات جدا کنه. مثلا در اینجا ببینین شاگردای عزیز، هیدروژن با چی تعامل کرده؟ اکساید مس تعامل کرده و سبب جدا شدن اکسیژن از اکساید مس میشه. زمانی که اینها تعامل میکنه، مس را تنها میمونه و اکسیژن به خود میگیره که سبب ایجاد آب میشه. ببینین شاگردای عزیز، در اینجا در صفحه 59 کتابتون میبینین که مس به حالات جامد در طبیعت موجود است و هیدروژن که میفهمیم در حالت گاز است، با هم دیگر تعامل میکنه و فلز مس را میسازه که خودش در حالت چی است؟ جامد. اکسیژن اکساید مس را میگیره به خود و سبب ایجاد چی میشه؟ آب میشه. شاگردای عزیز، با امید که تعاملات زایله را یاد گرفته باشین، حالا شاگردای عزیز میایم به استحصال هیدروژن. هیدروژن بار اول توسط فیزیکدان انگلیسی به نام کندش در سال 1799 استحصال شد. عالم زایل هیدروژن را از تعامل یک فلز با تیزاب چی کرد؟ استحصال کرد و بار اول او را کشف کرد. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به استعمال هیدروژن. هیدروژن در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است و همچنان موارد استعمال بسیار زیاد دارد. که در اینجا به چند تای آنها میپردازیم. در اول شاگرده عزیز بیشتر هیدروژن که است به خاطر عملیه هیدروژنیشن که در عملیه هیدروژنیشن آنها روغنهای مایع نباتی را به روغنهای جامد تبدیل میکنه استعمال میشه و همچنان در گذشته ها که بودن بالونها را از هیدروژن پر میکردن و به وسیله آن به فضا مسافرت میکردن که از این هیدروژن در مقابل شدن با هوا احتمال احتراق بسیار زیاد موجود بود. حالی که تکنولوژی پیشرفت کرده آنها به عوض هیدروژن از هلیوم استفاده میکنه که هلیوم یک گاز غیر فعال و بی‌خطر است، از این خاطر از هیدروژن استفاده نمیکنه و از هلیوم استفاده میکنه و همچنان هیدروژن در صنایع همچنان استفاده میکردن به خاطر خالص ساختن فلزات از سنگ معدنی بیشتر استفاده میشد. خب شاگرد عزیز، با امید که استعمال هیدروژن خوب یاد گرفته باشه، حالا شاگرد عزیز میاییم به فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولتون ای است که آیا گاز هیدروژن در خورشید با پیمان زیاد موجود است یا در اتمسفر زمین؟ قسمی که قبلا ما گفتیم که مقدار هیدروژن در خورشید نسبت به زمین زیاد است به خاطر کم بودن کتله آن. سوال دومیتان، آیا هیدروژن یکی از گازهای فعال است؟ بله شاگرد عزیز، ما گفتیم که هیدروژن یکی از گازهای فعال است و میتونه با عناصر مختلف تعامل کنه. سوال سومیتان، زمانی که گاز هیدروژن با گاز اکسیژن تعامل کنه در اثر چی تعامل میکنه؟ قسمی که ما گفتیم در صفحه 58 کتابتان، این تعامل در اثر جرقه برقی تا چی میشه؟ اجرا میشه و با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی صورت میگیره. اگر مقدار انرژی این تعامل بیشتر شود سبب چی میشه؟ انفجار. حال شاگرد عزیز، میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اول، عناصر مهمی که در زندگی ما از میتونین چند تا نام های آنها را بگیرین. سوال دوم، گاز هیدروژن چیگونه یک گاز است؟ سوال سوم، خواص کیمیایی هیدروژن را نام بگیره. خب شاگردای عزیز، در درس بعدی بالای اکسیژن صحبت میکنیم، خواص کیمیایی و تعاملات آنها که از صفحه 62 الا 65 کتابتان را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ استون مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتان در فصل هفتم کیمیا. قسمه که شاگرده عزیز، هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور رو میکنیم. امروز همچنان در اول بالای درس گذاشته یک مرور رو میکنیم. در درس گذاشته شاگرده عزیز، ما بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت کردیم که در اونجا بالای عنصر نایتروژن، پتاسیم، فسفرس و کدهای کیمیایی صحبت کردیم. عنصر نایتروژن که بود شاگرده عزیز، در ترکیب چی استفاده میشد؟ کلروفیل، امینو اسید، پروتین ها که در رشد ساقه و برگ چی بود؟ نقش مهم داشت. از عناصر مهمی که برای رشد نباتات بود چند دانه بود؟ 3 دانه که عناصر نایتروژن، پتاسیم و فسفرس بود. پتاسیم که بود برای نموی نباتات ضروری بود و برای افزایش نشایسته، الیاف، پنبه و کتان چی بود؟ یک ماده بسیار ضرور بود. همچنان شاگرده عزیز، ما بالای کدهای کیمیایی صحبت کردیم. کدهای کیمیایی چی بود؟ کدهای کیمیایی عبارت از کدهایی بود که به خاطر جهت بلند بردن حاصلات زراعتی از لحاظ کمی و کیفی به خاک چی میشد؟ علاوه میشد. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرده عزیز، ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 4 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عنوان درس امروزی ما. ما امروز شاگرده عزیز بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 74 الی 84 کتاب شما را در بر میگیرن. در اول میاییم بالای خود تیزاب و القلی که چی است. آی شاگرده عزیز، بعضی از وقتها زمانی که شما ماست را میل میکنین و یا هم بعضی از میوه ها مانند لیمو، مالتا و نارنج را میل میکنین. آیا شما فکر کردین که علت تاش بودن اینها در چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز ما امروز بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم، پس باید شما بفهمین که تیزاب ها و القلی ها که است از جمله مهمترین صنف های مرکبات کیمیاوی است، بخاطر که اینها که هستن مستقیما به حیات روزمره ما ارتباط داره و در صنعت بسیار ضروری است. به همین خاطر ما باید تیزاب ها و القلی ها را بشناسیم و همچنان علت تش بودن این مواد را پیدا کنیم. کلمه تیزاب که است یا اسید که است از کلمه یونانی اسیدوس گرفته شده که معنای آن چی است؟ ترشمزه. و کلمه القلی که است یک کلمه عربی است که به نام چی یاد میشه؟ خاکستر اطلاق میشه. بیشتر ای که از شاگرده عزیز القلی ها به خاکستر چوب که دارای پتاسیم کربنات است نسبت داده میشه. وان شاگرده عزیز یکی از دانشمندان معروف سویدنی سوانتر هینوز در باره تیزاب ها و القلی ها نظریه خود را چنین گفت. او گفت که تیزاب ها که از مرکبات است که در حین حل شدنشان در آب چی میکنه؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. و القلی ها که از مرکبات است که زمانی که در آب حل میشه چی را تشکیل میده؟ ایون هیدروکساید را تشکیل میده. خب شاگرده عزیز، حالا میایم به محلول های آبی تیزاب ها و القلی ها. تیزاب ها و القلی ها که از در محلول های آبی به ایون های مربوطشان پارچه میشه. قسمی که شاگرده عزیز در تعریف هم خواندیم، تیزاب ها در محلول های آبی خود چی از شاگرده عزیز؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. مثلا شاگرده عزیز اینجا در معادله میبینین هیدروژن کلوراید که از چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازن؟ هیدروژن. ایون چی را میسازن؟ هیدروژن و کلورین. زمانی که ما میگیم هیدروژن تشکیل شد چی است؟ محلول آبی تیزاب هاست. و همچنان شاگرده عزیز مرکبات دیگر هم وجود داره که در ترکیب خود بدون اتم های هیدروژن می باشن، اما اینها که هستن در اثر تعامل آن با آب چی را تشکیل می ده؟ تیزاب را تشکیل می ده. به این معنا که محلول های آبی آنها دارای چی است؟ ایون هیدروژن است. و اینها که هستن چی می باشن؟ مرکبات اینها دارای خاصیت تیزابی می باشن. القلی ها که از شاگرده عزیز در محلول های آبی خود ایون چی را تشکیل میتن؟ هیدروکساید تشکیل میتن. مثلا شاگرده عزیز ببینین امونیا که در ترکیب خود فقط گروه هیدروژن نداره، اما در تعامل خود با آب چی میکنه؟ ایون هیدروکساید تولید میکنه که چی است؟ یک القلی. مثلا گاز امونیا با آب چی میکنه؟ تعامل میکنه، چی را میسازه؟ ایون آلومینیوم رو میسازه و چی؟ آمونیوم رو میسازه و ایون هیدروکساید رو میسازه. خب شاگرده عزیز، به همین ترتیب اکسایدهای فلزات گروپ اول اصلی و دوم که از مثلا پتاسیم اکساید، کلسیم اکساید که هستن در اثر تعاملشان با آب چی میسازه؟ القلی ها رو تشکیل میده. اکسایدهای مذکور که هستن چی گفته میشه؟ اکسایدهای القلی گفته میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای تیزاب نمک. این تیزاب که از شاگرده عزیز از جمله تیزاب های بسیار قوی است که از تعامل گاز هیدروژن کلوراید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه. این تیزاب که از شاگرده عزیز بیشتر در پاکاری منگنل ها که از کلسیم کربنات تولید شده باشه استفاده میشه. زمانی که شاگرده عزیز گاز هیدروژن کلوراید با آب تعامل کنه، ایون های هیدروژن و چی را میسازه؟ و کلوراید را میسازه. حال شاگرده عزیز میایم بالای تیزاب گوگرد. که تیزاب گوگرد چی است؟ تیزاب گوگرد که از در اثر تعامل گاز سلفر تریاکساید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه و بیشتر در بیتری های موتر ها و بعضی بخش های صنعتی میشه مورد استفاده قرار میگیرن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزاب ها. تیزاب ها که از دارای چندین خواص مشترک است. مثلا شاگردای عزیز، تیزاب ها چی از دارای ذائقه ترش است. اگر شاگردای عزیز شما لیموی ترش را چشیده باشین، پس ذائقه ترش تیزاب ها را هم احساس کردین. به خاطر که تیزاب ها نظر به مزه ترش آنها چی میشه؟ تشخیص میشه. مزه ترش لیمو و دیگر مواجات خاندان لیمو مربوط به موجودیت تیزاب ستریک در آنها می باشه. ما قبلا براتون گفتم که آیا شما معلومات دارین که چرا این مواد ترش است؟ به خاطر که تیزاب ستریک در اینها موجود است. دیگر غذاها مانند رواش، ترشی و ماست نیز چی از ذائقه ترش داره. ذائقه ترشی غذاها که از مربوط به موجودیت موادی است که به نام تیزاب ها یاد میشه و شما زمانی که این مواد را شاگرده عزیز میچشین باید بفهمین که چی است اینها؟ تیزابی هستن و تیزاب در خود داره، ولی بعض شاگردای عزیز بعضی از این تیزاب ها که هست نباید چشیده شود، به خاطر که آنها تخریش کننده است و این تیزاب ها انساج بدن، منسوجات و دیگر مواد را چی میکنه؟ تخریب میکنه و از بین میبره. و بعضی تیزاب ها چی هست؟ زهری است. به خاطر عزیز شاگردای عزیز در استعمال تیزاب ها باید ما چی کنیم؟ احتیاط کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیایی تیزاب ها. قسمی که قبلا ما هم گفته بودیم، موادی که در آب حل و بیان ها تفکیک کرده به نام الکترولیت هایر میشه و محلول های آبی ها چی میکنه؟ برق را هدایت میده. مثلا شاگردای عزیز در اینها که هستن تیزاب ها، القلی ها و نمک ها هستن. تیزاب ها زمانی که در آب حل شوه به چی تفکیک میگرده؟ تیزاب ها تفکیک میگرده و آیون های مثبت هیدروژن و انیون را تشکیل میده. آیون های حاصل شده ذرات چارجدار است و همین لحاظ باعث انتقال برق میگرده، که اینجا آیون مثبت هیدروژن به نام چی هم یاد میشه؟ پروتون هم یاد میشه. و شاگردای عزیز، موادی که ما گفتیم که در آب به آیون ها تفکیک نگرده به نام چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت. و محلول های آبی آنها چی است؟ برق هدایت نمیده. مثلا شاگردای عزیز، محلول های بوره و الکل را در نظر میگیریم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص القلی ها. القلی ها همچنان مانند تیزاب ها دارای خواص مشترک است که آنها را در یک گروه چی میکنه؟ طبقه بندی میکنه. بسیاری از مواد را که در حیات روزمره ما آنها را استفاده میکنیم، از قبیل صابون، مایع ظرفشویی، پودر، رخشویی و غیره، دارای چی میباشه شاگردای عزیز؟ القلی میباشه. محلول های القلی ها که هستند معمولا لشم است و ذائقه چی داره شاگردای عزیز؟ تلخ داره. اگر شما لشن بودن صابون را احساس کرده باشین، پس شما لزوجیت القلی را همچنان حس کردین. آنها که هستن نیز عینی ذائقه صابون نداره، ولیکن شاگردای عزیز، القلی ها که هستن برخلاف صابون که هستن چی از سوزنده و تخریش کننده است و نباید به خاطر چشیدن مزه آنها را با چی کنیم؟ با زبان تماس بگیره، به خاطر که چی از شاگردای عزیز؟ زبان را می سوزانه. و همچنان شاگردای عزیز، در قسمت های بدن و لباس که توسط القلی ها آلوده شوه باید فوراً با چی شوه؟ با آب شسته شوه، به خاطر که چی است؟ بسیار مضر است. و همچنان القلی ها که هستن رنگ لتمس را تغییر میده. القلی ها که از شاگردای عزیز رنگ لتمس را تغییر میده، ولیکن شاگردای عزیز، تغییر رنگ آنها نظر به تغییر رنگ تیزاب ها فرق داره. تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را آبی را به چی تبدیل میکنه؟ به سرخ تبدیل میکنه. و القلی ها که از رنگ کاغذ لتمس را سرخ را، که مثلا شاگردای عزیز زمانی که شما او را ببینین چی میشه؟ در محلول های القلی ها که از به رنگ آبی تغییر میشه. قسمی که فامیل تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را از آبی به سرخ، و القلی ها که از سرخ به چی تبدیل میکنه؟ به آبی تبدیل میکنه. و همچنان شاگردای عزیز، محلول های آبی القلی ها که از مانند تیزاب ها برق را چی میکنه؟ هدایت میده، زیرا آنها که هستن همچنان در محلول های آبیشون به آیون های هیدروکساید و آیون فلزی چی میشن؟ پارچه میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای اهمیت تیزاب ها و القلی ها در حیات روزمره. تیزاب ها و القلی ها که هستن موارد استعمال بسیار زیاد در خانه و صنعت داره. سرکه که در سالات استفاده میشه دارای چی است؟ تیزاب سرکه. جوس لیمو همچنان دارای چی است شاگردای عزیز؟ تیزاب سیتریک است. و همچنان ویتامین سی که در میوه‌جات خاندان لیمو پیدا میشه چی است؟ نوع تیزاب داره که به نام اسکوربیک اسید یاد میشه. و همچنان شاگردای عزیز، ما میایم بالای القلی ها. القلی ها که از همچنان شاگردای عزیز استعمال بسیار زیاد دارن، مثلا شاگردای عزیز سدیم هیدروکساید که است برای ساختن صابون و کاغذ به کار برده میشه، و کلسیم هیدروکساید برای ساختن سمنت و پلاسترها استفاده میشه. امونیا که از اکثرا در محلول های پاکننده های خانه و همچنان برای ساختن کود های کیمیایی به کار برده میشه. در کل شاگردای عزیز، تیزاب و القلی در حیات روزمره ما بسیار زیاد مورد استفاده دارم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما یک سوال دارین. سوالتان این است که تیزاب کدام نوع مواد است؟ ما گفتیم که تیزاب ها مواد است که آیون های هیدروژن را در آب تولید میکنه. همچنان شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در
کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان القلی را تعریف کنید. سوال دوم خواص فیزیکی تیزاب ها را تشریح کنید. و سوال سومتان موارد استعمال تیزاب ها و القلی ها را بیان کنید. ای بود شاگرده عزیز، سوالات کارخانگیتان در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای نمک ها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرده عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی آنها را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش داشته باشین، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نیک‌مروردگستان مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم. جلسه هشتم درسی در فصل سوم کیمیایتان. قسمی که شاگرده عزیز همیشه ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز با بالای تیزابهای عضوی صحبت کردیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسیل موجود باشه. فرموله عمومی آن که از شاگرده عزیز R رابطه سی دبل او اچ است. در فرموله عمومی تیزاب های عضوی R که از رابطه چی از شاگرده عزیز قیمت های مختلف را به خود میگیره. از قبیل میتایل را میبینین، ایتایل را میبینین، یا هم شاگرده عزیز که تمام اینها چی از قیمت های مختلف را با مرکبات میده. خب شاگرده عزیز معمولا که از مثلا مثال های اینها رو میبینیم، پروپانویک اسید است، اسیتیک اسید است و فرمیک اسید. در رواش که از شاگرده عزیز قسم که در جلسه قبلی هم گفتیم چی است، اگزالیک اسید موجود است، در شیر ترش کدام اسید موجود است، لکتیک اسید، و در لیمو و نارنج که از شاگرده عزیز چی موجود است، ستاریک اسید موجود است. همچنان شاگرده عزیز ما بالای میتانویک اسید صحبت کردیم که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که بود شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله تیزابهای هیدروکربن های مجموع کاربوکسیلیک اسید بود. یکی میتانویک اسید که بود یک مایع بیرنگ بود و بوی تخریش کننده داشت. این تیزاب که بود شاگرده عزیز از قسمت قدمی مرچه سرخ از غدوات مخصوص چی میشد؟ ترشح میشد. و همچنان شاگرده عزیز در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک چی بود؟ موجود بود. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز کدام درس ها را مورد بحث قرار میتیم. درس امروزی ما شاگرده عزیز استرها است که از صفحه 52 الی 57 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است. استرها که از شاگرده عزیز مشتقات تیزابهای عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکاوکسی تشکیل میشه. زمانی که شاگرده عزیز گروپ هیدروکسیل با گروپ چی؟ با گروپ الکاوکسی تعویض شود، چی حاصل میشه؟ استر حاصل میشه. شاگرده عزیز استرها که از بنامه نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشه که فرموله عمومیشه شاگرده عزیز شما اینجا میبینین در صفحه 52 کتابتون. گروپ وظیفوی استر که از بعد گروپ الکایل چیه شاگرده عزیز مرتبط است، به استثنای میتایل فرمید که و کربن گروپ وظیفوی آن چی از هیدروژن مرتبط است. استرها که از شاگرده عزیز که گروپ الکایل آنها کوچک باشه و چی است؟ به مایی بیرنگ می باشم. استرها چی از شاگرده عزیز؟ یک مایی بیرنگ است و بوی چی از خوشگوار داره. منابعی که ما می تانیم استرها را در آن پیدا کنیم چی است؟ نباتات، گل و میوه ها است که بوی آنها موجودیت استرها را در گل و میوه ها چی می کنن؟ نشان می تن. استر ها معمولا شاگرد عزیز از تعامل تیزاب های عضوی و الکل ها به دست میاد که این و تعاملات به نام چی یاد میشه؟ استرفیکشن یا هم استر سازی. چی رقم شاگرد عزیز؟ استر ها از تعامل تیزاب های عضوی و الکل ها به دست میاد. زمانی که تیزاب های عضوی و الکل ها با هم دیگه تعامل کنند چی را میسازه شاگرد عزیز؟ استرها را می سازه که عملیه به نام چی یاد میشه؟ استرفیکشن یاد میشه. در نامگذاری استرها که از شاگرده عزیز ما می بینیم که در ابتدا گروپ چی را نوشته می کنیم؟ گروپ الکای را نوشته می کنیم و بعد از اون شاگرده عزیز ببینین بعد از اون می بینیم نام بقیه کاربوکسل را که با پسوند آی سی و کلمه اسید است و آن را به چی می کنیم؟ به OATE تعویض میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا میبینین ایتایل پرو پونویت هست، شاگرد عزیز میتایل اسیتیت هست و میتایل فارمیت که تمام اینها که از اول نامی چی الکایلشون نوشته شده و بعد از شاگرد عزیز چی است بقیه کاربوکسیل را با پسوند چی آی سی به آنها اضافه کرده. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای شحمیات و روغنیات که شحمیات و روغنیات چی است؟ شحمیات و روغنیات استرهای گلیسرین و تیزابهای جی از شحمی است که منشأ حیوانی و نباتی هر دویش را دارن. یعنی چی شاگرد عزیز؟ اینها را ما میتونیم هم از منشأ حیوانی و هم از منشأ نباتی چی کنیم؟ به دست بیاریم. ها شاگرد عزیز میریم بالای روغن آلوین که روغن های آلوین چی است؟ روغن های آلوین که شاگرد عزیز این روغن ها به شکل مایع می باشه از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوی اولویک اسید که رابطه چی داره؟ دوگانه داره با گلیسرین چی میشه؟ حاصل میشه. روغن مایع که از شاگرده عزیز یکی از روغنهای مهم پخت و پز هست و برای صحت همچنان شاگرده عزیز بسیار مفید است. مثلا شاگرده عزیز شما روغن اولوین را بیشتر در آشپزی ها در عصر امروز استفاده میکنین. روغن مایع را به خاطر حمل و نقل و نگهداری خوب آن چی میکنه؟ در اول جامد میکنه. روغن های مایع را توسط عملی هایدروجنیشن در موجودیت نکل و حیث کاتالیست به شکل چی به جامد و نیمه جامد مانند مارجرین چی میکنه؟ تبدیل میکنه تا بتونه آنها را به آسانی حمل نقل بده. جهت داشتن رنگ و بوی خوب مواد اضافی را به آن چی میکنه؟ علاوه میکنه تا چی شاگرد عزیز رنگ آنها خوب شود. مصرف زیاد مارجرین باعث بسته شدن وریدها در بدن انسان ها میشه. از این سبب استعمال چنین روغن ها برای صحت چی شاگرد عزیز بسیار مضر است و برای باعث امراض چی میشه؟ قلبی. مسکه شاگرد عزیز بر علاوه اولوین و پالمتین دارای چی از شحم بیوتارین از زیر جلد زنان و نسبت داشتن مقدار زیاد چی از شاگرد عزیز آلوین نرم از وقت داره که در جلد چی از دختر خانم ها معمولا چی موجود می باشه؟ آلوین موجود می باشه و همین لحاظ چی از شاگرد عزیز جلدهای آنها نرم است. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای صابون که صابون ها چی است؟ صابون ها که از شاگرد عزیز ما میگیم نمک سدیمی یا پتاسیمی چی از شاگرد عزیز تیزاب های شحمی است. معمولا صابون ها که است به خاطر شستن لباس بدن و لوازم خانه استفاده میشه. صابون ها که است در موجودیت حرارت از تحمل شحم حیوانی یا هم نباتی سدیم هایدروکساید حاصل میشه. ببینید شاگرد عزیز زمانی که شحم حیوانی یا نباتی با سدیم هایدروکساید چی کنه؟ تعامل کنه. چی را خب به دست میاریم؟ صابونه به دست میاریم. خب شاگرد عزیز به خاطر برطرف کردن بوی نامطبوع و رنگ نمودن صابون چی است؟ مواد عطری و رنگ در آن چی میشه؟ اضافه میشه تا شاگرد عزیز که اینها چی است؟ میخواین صابون های را بسازن تا جلب توجه کنه. به همین لحاظ شاگرد عزیز از مواد عطری و رنگ های متفاوت به آنها چی میکنه؟ استفاده میکنه. شاگرده عزیز، حالم یه این بالایه فرق بین صابون‌های لباس‌شویی و دستشویی که فرق اینها در همدیگر با چی است؟ صابون دستشویی و لباس‌شویی که از شاگرده عزیز آنها را از چربوهای خوب می‌سازد، چربوهایی که معمولاً چی است؟ طبیعی باشه، از آنها استفاده می‌کند تا صابون‌های دستشویی و لباس‌شویی را جور کنه. در آن که شاگرده عزیز عطرهای قیمتی را هم مخلوط میکنه. در ترکیب صابون که از مقدار سدیم هیدروکساید که از شاگرده عزیز و پوتاشم هیدروکساید که از چیز معین میباشه. در صابون لباسشویی غرض از بین بردن بوی به صابون خام، بعض عطرهای ارزان را چی میکنه؟ علاوه میکنه. فرق اینها را فهمیدین شاگرده عزیز؟ با صابونهای دستشویی که از عطرهای قیمتی و در صابونهای لباسشویی که از معمولا از چی از عطرهای ارزان استفاده میکنه. مقدار بیشتر سدیم هیدروکساید که از در ترکیب آن چی از شامل از تا چند کنوپیکی ها را چی میکنه شاگرده عزیز؟ از بین ببره. مثلا شاگرده عزیز، شما روزانه در خانه و اطرافتان چیست با صابون ها آشنا شدین و دیدین که صابون ها چیگونه است؟ خب شاگرده عزیز، امروز در کل بالای چی صحبت کردیم؟ بالای روغن های آلوین صحبت کردیم، نمگذاری استرها و خود استرها صحبت کردیم که استرها چی بود؟ استرها که بود شاگرده عزیز چی بود؟ مشتقات تیزابهای عضوی که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکا اکسی چی میشد؟ تشکیل. زمانی که گروپ های هیدروکسیل به گروپ الکا اکسی چی شود؟ با هم دیگر تعامل کنه، باعث ایجاد چی میشه شاگرده عزیز؟ استرها میشه. خب شاگرده عزیز، ای با درس امروزیتان، با امیده که در درس امروزی شاگرده عزیز شما هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که استرها را تعریف کنید. همیان همچنان شاگرده عزیز بالای استر صحبت کردیم که استر چی است؟ استرها چی بود شاگرده عزیز؟ استرها مشتقات تیزابهای عضوی بود که از تعویض گروپ هیدروکسیل با گروپ الکوکسی تشکیل می شد. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما چند سوال دارین؟ 3 سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتون صابون چیست؟ سوال دومتون، فرق بین صابون دستشویی و لباسشویی در چیز تشریح کنین که بسیار آسان بود. سوال سومتون، روغن‌های آلوین رو چی کنین شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که کربوهیدرات ها چی است و چگونه میتونیم آنها رو چی کنیم؟ استفاده کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرد عزیز. تا درس بعدی شده شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان. با امیدی که درس هایتان در روزانه در خانه تکرار کرده و یاد بگیرین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل ارتگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتان در فصل دهم کیمیای سنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که شاگرده عزیز نیاز دارین چی است؟ تلاش و پشت کار شما است. عزیزان، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای انرژی آینایزیشن. آیا شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن یادتون است که چیست؟ انرژی آینایزیشن شاگرده عزیز عبارت از مقدار انرژی است که به خاطر چی؟ که به خاطر دور نمودن یک الکترون از یک اتم گرام و فضای بی‌نهایت شگرده عزیز چیه؟ ضرورت از زمانی که ما میخواییم یک الکترون را از اتمشان جدا کنیم چیه شگرده عزیز؟ و انرژی ضرورت داریم که امان انرژی به نام چی میشه؟ به نام انرژی آینایزیشن. همچنان شگرده عزیز امی انرژی آینایزیشن که از در محدوده گروپ ها از بالا به طرف پایین چی میشه؟ کم میشه. برعکس آن شاگرد عزیز از پایین به طرف بالا چی میشد؟ زیاد میشد. خب عزیزان، با امید که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای شعای اتمی و شعای ایونی صحبت میکنیم که از صفحه 48 الی 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا شما درباره شعای اتمی و شعای ایونی معلومات دارین که چی است؟ شاگرده عزیز، شعای اتمی که از به فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون در لایه ولانس آن گفته میشه. زمانی که ما بخواییم فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون را در لایه های همان ولانس پیدا کنیم چی میکنیم شاگرده عزیز؟ به نام شعای اتمی آن را یاد میکنیم. یکی اکمیت که از شاگرده عزیز یکی از ویژگی های بسیار مهم اتم است که شاگرده عزیز بر خصوصیات فیزیکی و کیمیایی آنها چی میکند؟ تاثیر میکند. شعای اتمی که از شاگرده عزیز به انواع زیاد تقسیم شده که ما میتوانیم شعای کووالانسی، شعای فلزی، شعای واندروالز چی کنیم شاگرده عزیز؟ آنها را تقسیم کنیم. شعای کووالانسی که از شاگرده عزیز در مولکول های کووالانس فاصله بین دو هسته اتم های با هم وصل شده را که ما در نظر بگیریم آنها را چی میکنن؟ نصف میکنن. تا شاگرده عزیز زمانی که ما شعای اتمی آن را به دست بیاریم. شاگرده عزیز ما مثال داریم که در مثال توسط آن ما میتوانیم پیدا کنیم که چطور ما میتوانیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ شعای اتمی را نصف کنیم. برای اولین بار شاگرده عزیز شعای اتمی هیدروژن را با فرض نمودن حرکت الکترون ها در قشرهای دایروی شاگرده عزیز محاسبه کرد. کمیت شعای اتمی هیدروژن چقدر است؟ 52.9 پیکامتر. خب عزیزان، به اساس شعای واندروالز که است ما می توانیم شعای اتمی عنصر را پیدا کنیم. چه رقم شاگرده عزیز؟ توسط از اینکه ما شعای واندروالز را نصف فاصله بین دو هسته دو اتمی چی کنیم؟ مجاور کنیم. فرمول داریم شاگرده عزیز، در اینجا می بینین 1/2d مساوی میشه با r/w، یعنی شعای واندروالز که است مساوی میشه به نصف فاصله بین دو هسته مجاور. بین چی شاگرده عزیز؟ بین دو هسته مجاور. مثلا یک مثال در نظر میگیریم شاگرده عزیز. در این مثال با ما میگه فاصله بین دو اتم مجاور آهن در شبکه فلزی چی است؟ 2.48 انگستروم. شعای اتمی آن را پیدا کنین. خب شاگرده عزیز، زمان که ما میخواییم شعای اتمی آهن را پیدا کنیم، مقدار شبکه فلزی را تقسیم چی میکنیم؟ 2.48 تقسیم 2 میکنیم مساوی میشه به 1.24. کی از شاگرد عزیز؟ عبارت است چی از شعای اتمی آهن. بسیار زیاد آسان است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز فاصله های هسته اتم های آیودین در مولکول آن مساوی به چند است؟ 2.66 انگستروم. شعای کووالانسی و یا هم زمانی که ما میخواییم شعای اتمی آن را دریافت کنیم امین مقدار تقسیمی دو میکنیم که مساوی میشه به 1.33 انگستروم. هیچی از شاگرده عزیز شعای کووالانسی و یا هم شعای چی شاگرده عزیز؟ اتمی آنها را دریافت کرده. شعای کووالانسی که از شاگرده عزیز نصف فاصله بین دو هسته در مولکول ها است. قسمی که قبلا هم گفتیم شعای واندروالز که از نصف فاصله بین دو هسته مجاور است، ولی شاگرده عزیز شعای کووالانسی نصف فاصله بین دو هسته در چی است؟ در مولکول ها است. شعای اتم عناصر شاگرده عزیز به خاطر داشتن ساختمان الکترونی خاصشان از همدیگه فرق دارند و ای تفاوت ها که از شاگرده عزیز با همدیگه متناوب است. قسمی که شاگرده عزیز در محدوده یک گروپ عناصر شعای اتمی از طرف بالا به پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. برعکسشان از پایین به طرف بالا چی میشه؟ کوچک. علت این بالا رفتن و پایین بودن در چی است شاگرده عزیز؟ علت آن این است که نمبر اتمی عناصر کمیت های معین و قابل ملاحظه را از بالا به طرف پایین چی میکنه؟ بزرگ میکنه و تعداد قشرهای الکترونیز نیز به اندازه یک واحد چی میشه؟ زیاد میشه. در نتیجه شاگرده عزیز حجم اتم های عناصر از بالا به طرف پایین چی است شاگرده عزیز؟ در گروه ها بزرگ میشه و شعای اتمی همچنان بزرگ شده میره. خب عزیزان با امید که شعای اتمی را یاد گرفته باشین، حال میایم شاگرد عزیز بالای شعای انیونی. شعای ایونی چی است شاگرد عزیز؟ شعای ایونی که از با فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن گفته میشه. زمانی که ما فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن را محاسبه کنیم به نام چی میشه؟ شعای ایونی. این کمیت که از شاگرد عزیز زمان تعریف شد که یک اتم الکترون چیک از شاگرد عزیز یک اتم الکترون خود را از دست داد و یا همزمانی که امی اتم الکترون خود را به دست بیاره به چی تبدیل میشه؟ به ایون ها تبدیل میشه. که نظر به این شاگرد عزیز دانشمندان شعای ایونی را چی کرد؟ کشف کرد. چیگونه شاگرد عزیز شعای ایونی تغییر میکنه؟ آیا میدانیم؟ خب شاگرد عزیز وقتی که یک اتم الکترون را از دست بده حجم مثبت آن چی میکنه؟ افزایش و نیروی جاذبه بین هسته و الکترون ها چی میکنه؟ باقی مانده بسیار زیاد میشه. این باعث میشه که الکترون ها به هسته نزدیکتر شوند و شعای ایونی کوچکتر از شعای اتمی چی شوند؟ خنثی. مثلا شاگرد عزیز سدیم را در نظر میگیریم که کوچکتر از شعای چی است شاگرد عزیز؟ شعای اتم سدیم است. شعای ایونی آن چی است شاگرد عزیز؟ کوچکتر نسبت به شعای اتمی است. خب شاگرد عزیز در جدول تناوبی که از در یک گروه که است از بالا به پایین شعای ایونی افزایش مییابه. و خاطر چی؟ به خاطر که تعداد لایه‌های الکترونی بیشتر میشه و فاصله الکترون‌های ولانس از هسته چی میشه شاگرد عزیز؟ بیشتر میشه. و همچنان در یک دوره از چپ به طرف راست شعای ایونی چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. و خاطر که حجم هسته افزایش پیدا میکنه و الکترون‌ها را بیشتر به سمت خود چی میکنه؟ میکشه. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی زیادتر فلزات شاگرد عزیز در کلچی سخت هستند. اینها که هستند موارد استعمال زیاد را در کارهای ساختمانی داره. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها سخت هستند و می توانیم در کارهای ساختمانی از آنها استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز آهن به شکل فلزی، مس و نادیم، نیکل و منگانیم که از شاگرد عزیز معمولا در تهیه الیاژ ها چی از شاگرد عزیز از آنها استفاده میشن. همی فلزات که از شاگرد عزیز امروزه بیشتر چی از شاگرد عزیز مورد توجه قرار گرفته به خاطر که ما می توانیم از اینها چی از شاگرد عزیز استفاده کنیم. در بین عناصر انتقالی دیگر فلزات هم موجود از شاگرد عزیز که در صنایع مدرن امروزی رول بسیار اساسی دارند. مثلا شاگرد عزیز فلز تیتان در صنعت تیارسیوزی مورد استفاده می شود و نادیم به حیث کتلیز در تعاملات کیمیایی از آن چی میشه؟ استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز در این جمع و بعضی از عناصر فلزات قیمتی را که همچنان میبینیم که برای اکثر ممالک چی است شاگرد عزیز؟ پشتبانی پول است. که اینها عبارت است چی است؟ پلاتین، طلا و نقره که از اینها به حیث پشتبانی پولی امان کشور استفاده میشه. خب عزیزان با امید که خواص عناصر انتقالی را هم یاد گرفته باشین. تمام عناصر فلزی که از شاگرد عزیز هادی چی است؟ برق است. نقره که از شاگرد عزیز در شرایط عادی هادی درجه اول برق است. این فلز که از شاگرد عزیز جلای دار است و قابلیت چکش خوردن و چی است؟ چکش خوردن را داره و با اوراق نازک چی است شاگرد عزیز؟ نقره تبدیل شده میتونه. حال شاگرد عزیز میبینیم بالای تاثیر اوربیتال های دی در خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی شاگرد عزیز گروهی از عناصر جدول تناوبی هست که اوربیتال های دی آنها به صورت جزئی و یا هم کامل پر میشه. قسمی که شاگرد عزیز ما نظر به قاعده هوند خواندیم اول که از شاگرد عزیز اوربیتال ها که از به شکل طاقه پر میشه و بعد از او شاگرد عزیز به شکل چی جافت صورت میگیره. این اوربیتال های دیگه از شاگرد عزیز نقش مهم را در
تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر دارم. تاثیرات اوربیتال های جی بر عناصر چی است شاگرد عزیز؟ اولین تاثیر آنها که است ایجاد حالت اکسیداسیون متغیر در عناصر است. به دلیل مشارکت الکترون ها اوربیتال های جی در پیوند های عناصر انتقالی می تواند چندین حالت اکسیداسیون را داشته باشد. مثلا آهن میتونه در حالت مثبت 2 مثبت 3 وجود داشته باشه و منگنزیم که شاگرد عزیز در حالت های مثبت 2 مثبت 4 مثبت 6 مثبت 7 شاگرد عزیز دیده میشه. الکترون های دی میتونه شاگرد عزیز در میدان الکترولیکی یعنی لیگانیت ها که شاگرد عزیز چی شوه؟ شکافته شوه و انرژی جذب کنه. این انرژی زمانی که جذب میشه باعث ایجاد رنگ های متنوعی در ترکیبات کمپلکس عناصر انتقالی میشه. مثلا شاگرد عزیز کمپلکس های مس را میبینین که معمولا چی آبی رنگ، در حالی که کمپلکس های کروم که شاگرد عزیز به رنگ چی؟ به رنگ سبز و یا هم به نفش دیده میشه. خب عزیزان، اوربیتال های جی تاثیر بسیار زیاد در خواص انتقالی عناصر دارن، از جمله تعداد حالات اکسیداسیون، رنگ های متنوع در کمپلکس ها و خواص مغناطیسی، قدرت و سختی بالا و همچنان شاگرد عزیز این ویژگی ها، تمام اینها باعث میشه که عناصر انتقالی در صنایع مختلف از تولید رنگ ها و آهن رو با ها گرفته تا استفاده در الیاش های مقاوم اهمیت چی داشته باشه بسیار زیاد. خب عزیزان، با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین که سوالتن ای است که خواص عناصر انتقالی را تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز خواص عناصر انتقالی یادتان است؟ خب عزیزان، خواص الکترونی عناصر ویژگی‌هایی است که بر اساس ساختار الکترونی اتم ها تعیین میشه. اینها که از نقش بسیار مهمی در رفتارهای کیمیایی و فیزیکی عناصر دارند که این خواص شامل چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان الکترونی، انرژی آیونایزیشن، الکترونگتیویتی و میل الکترونی و شعای اتمی است که قبلا خواندیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولیتان این است که شعای ایونی چیز تعریف کنین. سوال دومیتان شعای اتمی را تشریح کنین. عزیزان، در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود. عزیزم تا